در خارج کشور. راهکار اصولیش هم اینه که خب این قیمت تا یه حد مناسبی اصلاح بشه، ولی خب روی همین قضیه هم باز در داخل کشور ملاحظات امنیتی وجود داره که باید یه فکری بشه واقعا. یعنی ما الان محاسباتی که کردیم در سال آینده 80% از بودجه درآمد نفتی دولت صرف واردات بنزین میشه که باید ما به یک برنامه جامع نیاز داریم.
ممنونم از شما، خدا نگهدارتون.
سلامت باشین. ممنونم.
و حالا در با کاربران همراه میشیم با خانم فلاحی که سری به شبکه‌های اجتماعی زده.
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور میکنیم. نخستین خبر، همزمان با روز جهانی کودک اعلام شد حدود 70% کشته شدگان جنگ غزه زنان و کودکان هستند. کاربری در رابطه با این خبر گفته هیچ کس دلش برای کودکان غزه نمی سوزه، بچه هایی که شبها می ترسن بخوابن چون ممکنه بمبی بیاد و زندگیشون رو از بین ببره. و کاربر دیگه همینطور نوشته که یادمون نره که این کودکان رنج کشیده امروز مبارزان فردا خواهند بود. وزیر نفت: امسال از اوایل آبان دمای هوا نسبت به مدت مشابه پارسال 3 تا 3.5 درجه سردتر شده است و طبق شاخصها به ازای هر 1 درجه کاهش دما مصرف گاز کشورمان 25 میلیون متر مکعب معادل تولید 1 فاز پارس جنوبی افزایش می‌یابد. کاربری در رابطه با این خبر نوشته واقعا امسال خیلی زود زمستون شده، خدا به خیر بکنه که اگه توی دی و بهمن هم هوا سردتر بشه. در ادامه هم کاربری نوشته که واقعا اگه روزها خونه نیستیم یکم سیستم گرمایشی رو کم یا خاموش بکنیم، آخه چه ایرادی داره؟ شبها هم 1 درجه کمترش بکنیم. و به عنوان آخرین خبر، از ابتدای امسال تا کنون 237,000 دستگاه خودرو اسقاط شده که در مقایسه با مجموع سال گذشته 300% رشد داشته است. کاربری در رابطه با این خبر نوشته بدترین وسیله همین خودروهای فرسوده هستند، هم مصرف بالایی دارن هم آلودگی زیادی تولید میکنن. در آخر هم کاربری نوشته اگه وام خودرو بدن با سود کم و بازپرداختای طولانی خیلی حاضرن که اسقاط بکنن و خودروی صفر بگیرن. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
ممنون که همچنان همراه ما هستید.
فراسو
یک هفته‌ای هست که موج رسانه‌ای علیه ایران راه افتاده تا کشتیرانی ایران توسط اروپایی‌ها تحریم بشه.
تحریم‌های جدیدی علیه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به رأی گذاشته شود.
به دنبال افزایش نگرانی‌ها از همکاری‌های گسترده ایران و روسیه در جنگ علیه اوکراین، کشورهای اروپایی و همینطور بریتانیا تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند.
تیتر اول امشب: تحریم بی سابقه شرکت کشتیرانی ایران از سوی اتحادیه اروپا و بریتانیا.
همزمان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از رفتارهای دوگانه اروپایی از جمله انگلیس در ارتباط با موضوع حقوق بشر و نقص قوانین بشر دوستانه از سوی اونها انتقاد کرد. سید عباس عراقچی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
اتحادیه اروپا و انگلیس بدون ارائه هیچ سند و مدرکی ایران را به تأمین موشک‌های بالستیک برای روسیه متهم کرده و خطوط هوایی و کشتیرانی ما را تحریم کردند. در عین حال بر اساس اسناد ارائه شده به دادگاه، رسانه‌های انگلیسی امروز فاش کردند که انگلیس با آگاهی کامل از اینکه تسلیحاتش و قطعات F-35 توسط اسرائیل در راستای نقض جدی قوانین بین المللی بشر دوستانه به کار می رود به صادرات این سلاح‌ها ادامه می دهند.
عراقچی در پایان نوشته این رفتار متناقض استانداردهای دوگانه و سلب مسئولیت اونها در قبال حقوق بشر را آشکار می کنه. برای تحلیل دقیق تر این موضوع الان با آقای دکتر میرطاهر کارشناس مسائل بین الملل گفتگو می کنم. سلام به شما آقای دکتر، وقت شما به خیر باشه.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم.
ممنونم، به گردونه خیلی خوش اومدید. آقای دکتر، این تحریم ها عملا چه معنایی داره، مخصوصا در این شرایط ویژه که منطقه و جهان دارن؟
بهانه این تحریم ها در واقع کمک های تسلیحاتی ایران به روسیه در جریان جنگ اوکراین هست. از جمله اروپایی ها مدعی شدن که در واقع کشتیرانی ایران و همچنین هواپیماهای تجاری و مسافری ایران در زمینه انتقال سلاح به روسیه از جمله موشک‌ها و پهپادها مورد استفاده قرار گرفتن. نکته مهمی که وجود داره اینه که خود ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین منکر شده که ایران موشک‌های بالستیک تاکتیکی به روسیه داد، در حالی که اروپایی‌ها همین مسئله رو و انتقال اونها توسط کشتی رو بهانه ای کردن برای تحریم کشتیرانی ایران و برخی کشتیهای روسی. خب این مسئله نشون میده که رویکرد غربی ها در این زمینه تا چه حدی دوگانه و متعارض هست، در حالی که خودشون بیشترین کمک های تسلیحاتی مستقیم رو به اوکراین و همچنین رژیم صهیونیستی صورت دادن، اما به بهانه اینکه ایران به روسیه سلاح ارسال کرده، ایران رو مورد شدیدترین تحریم ها قرار میدن و این نشون میده که متاسفانه غربی ها صرفا از مسائل و موضوعاتی مانند حقوق بشر، تروریسم و امثال اینها صرفا استفاده ابزاری میکنند و معیارهای کاملا دوگانه و متعارضی در این زمینه دارند.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما، خود نگهدارتون.
خداحافظ.
و در گزارش روز از روز جهانی کودک در غزه خواهیم شنید.
گزارش روز.
امروز روز جهانی کودک بود. همزمان با آن بسیاری از رسانه‌ها درباره اوضاع احوال کودکان غزه و لبنان نوشتند. خبرنگار المیادین گزارش می‌دهد اهالی جنوب و مرکز غزه به معنی واقعی کلمه به دنبال یک لقمه نان هستند تا با آن کودکان گرسنه خود را سیر کنند، اما در نهایت شمار زیادی از آنها موفق نمی‌شوند.
کارثه محققه بالنسبه للنازحین.
در لبنان هم اوضاع اصلا خوب نیست. گفته می شود بیش از 200 کودک لبنانی در 2 ماه گذشته شهید شدند. اینجا برخی فعالان لبنانی دست به کارهای خلاقانه زدند.
تقریبا 1.5 ماه است که به صورت روزانه با همراهی معلمان که برخی از آنها از آسیب دیدگان جنگ هستند، این فعالیت ها را در مراکز مختلف برای بیش از 500 دانش آموز و دانشجو انجام می دهیم.
بسیاری از معلمان مدارس که دیگر الان مدرسه‌ای وجود ندارد تا در آن درس دهند، سعی کردند در چادرها برای کودکان کلاس بگذارند.
من به عنوان معلم زبان عربی با دانش آموزان در مقاطع مختلف دروس را مرور می‌کنیم تا از فضای مدرسه فاصله نگیرند.
با وجود معلم‌ها دیگه از درسامون عقب نمی‌مونیم. من توی مدرسه شاگرد اول بودم ولی الان نمیتونم به مدرسه برم و معلم‌ها به من آموزش میدن.
در غزه اما همین قدر هم نمی‌شود کار کرد. آنجا درس خواندن واقعاً کار سختی است. سازمان آنروا اعلام کرده بیش از 100 مدرسه از مجموع 183 مدرسه آژانس در نوار غزه به محل اسکان آواره ها تبدیل شده و به همین علت تعداد بیشماری از کودکان از تحصیل محروم هستند. اینجا شبکه MBC، آنها هم آماری از بچه های لبنان می دهند. و می گویند هر روز در لبنان دست کم یک کودک کشته و 10 کودک دیگر مجروح می شوند. جیمز اولر سخنگوی یونیسفه. او اینجا میگه
two-year-old Ali who spent 14 hours.
من با علی آشنا شدم. علی 2 سال داره و 14 ساعت زیر آوار مونده بود. به دلیل ضربی که به او وارد شد 2 هفته است که حرف نزده و صحبت نمی‌کنه. ما باید این سوال را از خود بپرسیم که آیا آنهایی که قدرت دارند، کسانی که نفوذ دارند و میتوانند جلوی این اقدامات را بگیرند، آیا در واقع بار دیگر باید در سکوت نظارگر این روند باشند؟ سوالی که آقای جیمز الدرز مطرح کرد واقعا سوال مهمی است. ما هم باید از خود بپرسیم که در برابر این کشتار کودکان آیا باید سکوت کنیم یا نه؟
ممنونم شنوندگان عزیز که مثل همیشه یار و یاور برنامه خودتون گردونه بودید. موفق و معید باشید. خدا نگهدارتون. لا 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 لا
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان. خدایا امروز ساختمان پزشکان رو هم با امید و توکل فقط به خود خودت شروع میکنیم. رفقای جوان من سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ الهی که هر کجا هستید روح و روان و جسمتون در آسایش و آرامش کامل باشه. من محمد طالبیم و با افتخار امروز میزبان شما هم در رادیو جوان و ساختمان پزشکان. مثل هر روز و همیشه امروز هم حاضر شدیم کنار شما رفقای جوون و درجه یکمون هستیم، اطلاعات آگاهیمون رو نسبت به سلامت خودمون، نسبت به جسم خودمون افزایش بدیم، هر بیماری و مشکلی که قابل پیشگیری کنیم، با یه دید خیلی روشن‌تر و واضح‌تر نسبت به سلامتیمون در مسیر سلامتی و این که یه روزی تو 120 سالگی بریم فوتبال بازی کنیم با نوه‌هامون قدم برداریم. سری موضوعات پزشکی هستن، بین این یا اون میمونیم، یعنی دوتا گزینه داریم نمیدونیم کدومش رو انتخاب کنیم. بعد این دوگانه اینقدر عجیب و غریبه که هر کی راجبش یه حرفی میزنی. یکی از این دوگانه ها و چیزهایی که راجبش زیاد میشنویم باید معمولا انتخاب کنیم وقتی دچار این مشکل و گرفتاری بشیم، ایمپلنت یا روکش مشکل دندون. اینکه نمیدونیم ایمپلنت رو انتخاب کنیم یا بریم سراغ روکش کردن. اگه برای شما هم این مشکل و چالش و پرسش پیش اومده، امروز ما رو ویژه بشنوید. درجه یک بهتون بگم، برای اینکه علاوه بر اینکه بتونید ما رو گوش کنید، چیزی که بشنوید و چیزی که دارید گوش میکنید بهش حرف شما باشه، سوال شما باشه و پرسش شما باشه، از این طریق با ما ارتباط بگیرید، سوالتون رو بپرسید، چالشتون رو مطرح کنید و یا اگر دغدغه و کنجکاوی در حوزه دهان و دندان و سلامت دندوناتون دارید امروز بپرسید. راه ها چیه؟ 30881 پیامک 22-65-21-03 تلفن تماس. یه راه خط مستقیم ویژه بدون دردسر بدون معطلی هم داریم که برید بیاد بگید. راه سومی اینجوریه که شما میرید توی صفحه اجتماعیتون، اونجایی که صفحات مختلف و موضوعات متنوع رو دنبال میکنید، تو اونجایی که عکسی که ذره بین داره اونو میزنید، جستجو میکنید ساختمان پزشکان رادیو جوان. میتونید اینو فارسی بنویسید یا چیکار کنید اگه خیلی اهل همچین کلاس و نوشتن انگلیسی و اینا هستید، میتونید که نشانی ما یا همون آیدیمون به اصطلاح انگلیسیش رو جستجو کنید، به اسم پزشکان 88 ما رو اونجا دنبال کنید، با همون اونجا در ارتباط باشید، سوالاتتون رو برامون بفرستید. علاوه بر این که اونجا میتونید سوالای متنی و یا صوتی برامون ارسال کنید، ترجیحاً متنی، امکان این که بتونید تصویر برامون بفرستید. یه موقع رفتید از این عکسای دندونی گرفتید و عکسایی که تصویر دندونتون هست رو امروز میتونید اونجا هم برامون بفرستید که در ادامه متخصص برنامه‌مون بتونه با دیدن این تصاویر مشاوره و راهنمایی بهتری به شما بده. پس چی پزشکان 88؟ شمایی که داری میگی من عکس تصویر دندونم تو داشبورد ماشین تو پارکینگ، بعد نمیدونم باید برم پیدا کنم، یه دقیقه وایسا من برم برسم بیارم و این حرفا، اصلا نگران نباشید. برای اینکه شما برسید اطلاع بدید به کسانی که حس میکنید موضوع امروز برنامه‌مون میتونه بهشون کمک کنه و یا دنبال این هستید که به تلفنتون دسترسی پیدا کنید، سوال بپرسید، کنجکاویتون رو مطرح کنید، بیاد از این زمانه به بهترین شکل ممکن امروز هم استفاده کنیم. بریم سراغ چی؟ یه خلاصه از برنامه دیروزمون بشنویم. از صحبت‌های جناب آقای دکتر مسعود حسن‌پور، متخصص گوش و حلق و بینی و جراح زیبایی بینی، راجع به بیماری‌های گوش مفصل دیروز صحبت کردیم. شما یه چکیده یه کپسولی اوژانسی رو دور تند از صحبت‌های دیروزشون بشنوید. برمی‌گردیم.
شایع ترین مشکل گوش عفونت های گوشه.
چی میشه به وجود میاد؟
بعد البته ما این سوال رو با متناسب با رنج سنی تقسیم بندی کنیم. تو بزرگسالان و افراد مسن شایع ترین مشکل شاید کم شنوایی و پیرگوشیه. تو سالمندان و در اطفال و کودکان بیشتر مشکل عفونت های گوش هستش. چی میشه که گوش دچار عفونت میشه؟ باز این مسئله در کودکان عمدتا متعلق به سرماخوردگی ها به وجود میاد و در بزرگسالان بیشتر عفونت های مجرایی گوش هست، در اثر دستکاری گوش، خارش گوش و استفاده طولانی مدت از وسایل خارجی و همینطور شنا کردن در آبهای آلوده و استحمامهای طولانی و مکرر. اگر یک آدم بزرگسال بیاد با شکایت از درد گوش و احساس پری گوش و خارش گوش، این خب مسلما ما رو میبره به سمت سوی این که بیمار دچار التهاب و عفونت کانال خارجی گوش هستش. ولی اگر در کودکان مثلا والدین بچه خودشون رو میارن مطب، میگن یک هفته دو هفته پیش سرماخوردگی داشته، متعاقب به سرماخوردگی دچار گوش درد و تب و بیقراری کودک و مثلا اونایی که شیر میخورن میگه دیگه شیر خوب نمیخوره، اشتهاش کم شده و کلا تب و بیقراری شدید پیدا کرده. اینها هم علائم مهم نشانه های در واقع میشه گفت که عفونت گوش میانی در کودکان هستش. عفونت های گوش خارجی رو بیشتر در تابستون و فصول گرم و در جاهایی که آب و هوای معتدل و گرم و مرطوب دارن در واقع دیده میشه. خب با توجه به اینکه شاید این علت عفونت های گوش میانی سرماخوردگی هست، باید کارهایی انجام بدیم که جلوی سرماخوردگی رو بگیریم. رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک، شستن دست ها و حالا میشه گفت یه سری روش های پیشگیری هم وجود داره که با واکسیناسیون هست. واکسیناسیون آنفولانزا در زمان مناسب،
بله.
و واکسیناسیون بر علیه ارگانیسم های شایعی که عفونت های گوش میانی رو در اطفال ایجاد میکنن. اسامی علمیش خب خیلی به درد مردم نمیخوره. استفاده از واکسن ها و هر روشی که بتونه جلوی سرماخوردگی رو بگیره میتونه کمک کننده بشه.
متشکرم که با ما همراهی دو رادیو جوان و ساختمان پزشکان رو میشنوی. صحبت جناب آقای دکتر حسن‌پور متخصص گوش و حلق و بینی و جراح زیبایی بینی رو راجع به بیماری های گوش شنیدید و امیدوارم که به دردتون خورده باشه. اما میهمان امروزمون جناب آقای دکتر شهریار جنانی، جراح و دکترای دندونپزشک و ایمپلنتولوژیست یا همون متخصص ایمپلنت در کنار ما. فرق داره آقای دکتر، ادامه ازتون میپرسم. سلام علیکم.
صبح همگی به خیر. سلام میکنم به کلیه شنوندگان رادیو جوان، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر اول بپرسم این ایمپلنتولوژیست فرق داره با متخصص ایمپلنت؟
بله، ما لاینی رو داریم که در واقع جدیداً شاید چند سالی میشه در دانشگاه‌های سراسر کشور به عنوان لاین فلوشیپ ایمپلنت، یعنی بعد از تخصص در واقع حوزه پریودونتیست ها یا لثه یک دوره تکمیلی میگذرونن و به اصطلاح تحت عنوان فلوشیپ ایمپلنت وارد در واقع فارغ التحصیل میشن و خدمات ارائه میکنن.
درسته.
مقوله ای رو که من امروز انتخاب کردم
سرفصل رو تو 20 ثانیه دکتر بهمون.
بله بله، حوزه ایمپلنت رو امروز گزینش کردیم با توجه به اینکه فکر میکنم بسیار رایج شده، روتین شده و نیاز و درخواست روز جامعه هست. در این باب گفتم که خدمت شما باشیم و گفتگوها و پاسخ به سوالات رو داشته باشیم.
متشکرم و ممنونم از شما دکتر جنانی. صدای درجه یک دارم من، چون دارم صدای شما رو خیلی با کیفیت بیشتری دارم میشنوم. صدای شما خیلی عالیه، خیلی هم خوش تیپ و درجه یک، با یک کت خوشگل با دکمه های براق و زیبا در کنار منن. خدمتشونیم. شما سوالاتی که در زمینه بیشتر ایمپلنت و حالا دندون دارید و میتونید بپرسید از 3881 میتونید پیامک کنید به 2265-2103، میتونید زنگ بزنید و در فضای مجازی پزشکان 88 هم تصاویری که از تصویر برداری دندان انجام دادید. اسمش چیه آقای دکتر اون تصویری که میگیرن از دندون؟ عکس
رادیوگرافی دندان که حالا تایپ های مختلف داره. رادیوگرافی بزرگ رو که عموما کلیه دندان ها در اون ثبت و ضبط میشه تحت عنوان OPG شناسایی میشه یا اورتوپانتوگراف برای تشخیص یا در واقع رصد کردن و آنالیز اولیه بیمار. رادیوگرافی های دیگری داریم کوچیکه تقریبا در ابعاد 3x4 به نام رادیوگرافی پری اپیکال و جدیدن هم شاید توی این حالا حدودا فکر میکنم 20 سال اخیر سیتی اسکن ها که
همین اون عکسی که مدل عکس استخون و این چیزاست که میبینید،
بله،
این رو میتونن
بله،
برام بفرستن،
بله،
که به راهنمایی بهتر شما کمک کنید.
زربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه، سلامتی شما خانواده های ایرانی.
منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام، ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
خب بریم سراغ بحث امروزمون. یه سوال قبلش از آقای دکتر بپرسم. آقای دکتر سوال شخصی میتونم بپرسم؟
بله بفرمایید.
شما دندون ایمپلنت دارید خودتون؟
نه خیر، فعلا نه.
خدا رو شکر.
در آینده احتمالاً.
امیدوارم جوی سلامت بمونه.
دکتر،
کی ما مجبور میشیم ایمپلنت کنیم؟ و یه سوالی من قبلتر بپرسم ازتون. ما همیشه یه دوگانه‌ای داریم وقتی دندونمون خراب میشه، میریم پیش متخصص، میگه که اینو درمان ریشه کن، اینو فلان کن، بعد روکش بذار، بعد یه چند سالی برات کار میکنه. الان تو این چند سال گذشته بیشتر اینجوری شدیم که من قراره این همه درد و سختی رو تحمل کنم، خب یه باره میرم ایمپلنت میکنم دیگه، خودم راحت میکنم. اینو برامون دکتر میشکافید که اصلا این درست درمان ها با هم دیگه متفاوته؟ نمیدونم ایمپلنت جای اون روکشه رو میتونه بگیره، چه جوریه با هم دیگه جایگاهشون؟
سوال بسیار مطلوب و فکر میکنم جامعه رو پرسیدید به گونه‌ای که فکر کنم این سوال اکثر مردمه. من حالا یه بک‌گراندی از این داستان رو بگم حضورتون. اگر همه ما به ذهن داریم که پدر بزرگ‌ها، مادر بزرگ‌های ما در نسل‌های قدیم با چالش بیدندانی شدیداً مواجه بودن و به نوعی با اون دستندان‌های حالا سنتی سالیان سال یا سال‌های پایانی زندگیشون رو مجبور بودن با سختی و عذاب بسیار بگذرونن، واقعا این حوزه ایمپلنت یا آمدن این تکنولوژی به همه بیماران در سراسر دنیا این امکان رو داد که از اون بستر بیدندانی و آزردگی و مشکلات حادث و حاصل از اون وضعیت درمان خروج پیدا کنن و بتونن به کمک ایمپلنت ها و به کمک تکنولوژی شرایط بهینه‌ای رو توی سیستم مازقه و جویدنشون و در واقع کارایی این سیستم برقرار بشه و فراهم بشه. سوالی که فرمودید رو من حالا مجبورم یه مقدار مفصول‌تر توضیح بدم. در قدیم در زمانی که فرض بفرمایید حالا 20 و اندی سال پیش که هنوز ایمپلنت ها وارد حوزه دندان پزشکی نشده بود، در دنیا شاید بالای 50 ساله، در کشور ما تقریبا میشه گفت که از اواخر دهه 70 یه مقدار روتین شد، رایج شد و از دهه 80 شمسی به بعد خب آروم آروم تقریبا میشه گفت فرهنگ سازی شد یا ترس و در واقع اون نگرانی مردم یا پذیرفتن این پروتکل درمانی آرام آرام در واقع نشست. به گونه بود که توی شاید دهه 80 ما مجبور بودیم موقعی که بیماران رو ویزیت می‌کردیم یک امنیت ذهنی و فکری واقعا قابل قبولی رو ارائه کنیم و از 10 بیمار شاید 9 بیمار هرگز نمی‌پذیرفتن. ولی امروز که من خدمت شما میتونم بگم که سطح آگاهی، ادراک و شعور مردم و شناخت مردم نسبت به این مقوله بسیار ارتقا پیدا کرده و اون در واقع تابو یا ترس از انجام ایمپلنت شکسته و اکثریت مردم برای جایگزینی دندان‌های از دست رفته‌شون خواهان انجام ایمپلنت‌ها هستند. در رابطه با سوالی که فرمودید، در گذشته و زمانی که ایمپلنت‌ها نبودن به یقین جبران تمام دندان پزشکان تلاش میکردن که با پروتکل‌های مختلف، فرض بفرمایید دندانی درد میگرفت، ابتدا عصب کشی میشد، بعد ترمیم میشد، گاهی نیاز به بازسازی های سنگین تر و حجم تر داشت و سپس روکش میشد، گاهی همون دندون ها دوباره آسیب های استخوانی و ضایعات و کیست و گرانولوم و عفونت میدادن، دوباره درمان های عصب کشی تکرار میشد، گاهی وارد فاز جراحی میشدن و این سیکل کرارن تکرار میشد. اما حالا به لطف تکنولوژی و در واقع اتفاقاتی که روز به روز داره زندگی بشر رو تسهیل و تسریع میکنه، مقوله ایمپلنت ها یاری کرده تا به نوعی دندان های حالا واژه‌ای من علمیش رو خدمتتون بگم هوپلس، یا دندان هایی که امید به ماندگاری و بقا و ماندگاری کافی ندارن رو همکاران من توصیه میکنن در سرسر دنیا که اینها خارج شن، کشیده شن و با ایمپلنت ها جایگزین شن.
من برای کسایی که به تازگی به جمعمون اضافه شدن، تو تونل بودن، صدا رادیو کم بوده، الان دارن این صحبت ها رو میشنون، براشون جذاب شده، بگم که کجای موچی کار میکنیم. شما شنوندگی رادیو جوان و ساختمان پزشکان هستیم، داریم با حضور جناب آقای دکتر شهریار جنانی، جراح و دندان پزشک و ایمپلنتولوژیست که گفتم متفاوته با متخصص ایمپلنت، صحبت میکنیم راجع به این که چه درمانی رو باید انتخاب کنیم بین ایمپلنت و گزینه‌های دیگه که داریم و چه شرایطی داره. شما هم سوالاتون رو بپرسید 3881-2265-2103 و آدرسمون در فضای مجازی به نشانی پزشکان هشدش. دکتر یکم میدانی تر و عملیاتی تر میخوام باهاتون صحبت کنم دکتر، از این بحث تاریخچه و کلیات خارج بشیم، یکم این چیزایی که ما لمس میکنیم وقتی میریم سراغ ایمپلنت و درمان کردن ازتون بپرسم. همه میتونن دکتر ایمپلنت کنن؟ من جوون میتونم ایمپلنت کنم؟ منی که یکم سنم رفته بالاتر میتونم؟ چه شرایطی داره؟
بله اینم سوال بسیار متعارفیه و و در باب سوال شما باید عرض کنم که این حوزه هم یا این مقوله درمان هم مثل همه المان‌های زندگی و درمانی ما قطع به یقین محدودیت‌هایی داره.
بله.
فرض بفرمایید در سنین قبل از مچوریشن و بلوغ یا به نوعی حالا ما 18 سالگی رو مأخذ می‌کنیم، توصیه به انجام ایمپلنت به دلیل تغییرات ابعادی و حجمی استخوان توصیه نمیشه، چون ماهیتاً ایمپلنت وضعیتی که داره اگرچه یک جایگزین برای دندان هست اما اصطلاحاً اینتگره میشه یا جوش میخوره به استخوان و محدودیت‌های ممکنه رشدی و تغییرات ابعادی رو ایجاد کنه. لذا توصیه به انجام ایمپلنت قبل از تکمیل رشد فیزیکال توصیه نمیشه و مگر حالا موارد خیلی خاص باشه یا حالا جوانی باشه که بلوغش یا رشد فیزیکیش تکمیل شده باشه که اون هم با روش‌هایی که حالا ارتوپدا توصیه می‌کنن و در واقع رادیوگرافی‌های موچه دست معلوم میشه. همچنین در خانم‌های